میخنده. اگه حافظم یاری کنه، دو تا زن تو زندگی من بودن. از اولی پسرم داشتم، اما یه روز هر دوتا ناپدید شدن. لابد چیزی دربارم فهمیده بود، چون با پسرمون فرار کرده بود. احتمالاً اگه واقعاً دلم میخواست میتونستم پیداشون کنم، اما ولشون کردم به امون خدا. از اون زنا نبود که ارزش گزارش دادن به پلیس رو داشته باشه. با دومی رسماً ازدواج کردم. 5 سالی با هم زندگی کردیم تا یه روز گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم و درخواست طلاق داد. اونجور بی محابا که حرف زد مطمئنم کرد هیچ خبر نداره با چه جور آدمی طرفه. پرسیدم مگه من چه مشکلی دارم و از چه لحاظ نمیتونه تحملم کنه؟ جواب داد تو اصلا عاطفه نداری، انگار دارم با یه تیکه سنگ زندگی میکنم. تمام مدت با مرد دیگه ای سر و سر داشت. کشف احساس زنا از روی قیافشون کار سختیه. به نظرم میرسید همسرم همیشه بی خودی قاطی میکرد. اگه به گریه میافتاد کلافه میشدم، اگه میخندید عصبانی. روی دور حرف زدن که میافتاد اونقدر حوصلم سر میرفت که به زحمت میتونستم تحملش کنم. یه وقتایی بود که دلم میخواست بکشمش، اما جلوی خودم رو میگرفتم. اگه زن متأهلی کشته شه، مظنون اصلی همیشه شوهرش. 2 سال بعد از رفتنش ردشو گرفتم و خودشو اون بی همه چیزی که باهاش سر و سر داشت و کشتم. تیکه تیکشون کردم و چپوندمشون توی یه خوکدونی. اون وقتا حافظه مثل حالا نبود. هیچ وقت چیزیو که نباید از یاد می بردم از یاد نمی بردم. به خاطر تعداد قتلای زنجیره‌ای ناحیه‌مون پشت هم کارشناس جرم و جنایت بود که می آوردن تلویزیون. یه یارویی که مثلا کارشناس تشخیص چهره یا همچین چیزی بود می گفت یه قاتل زنجیره‌ای به محض شروع دیگه نمیتونه دست از کار برداره. میل و اشتیاقش هر بار شدیدتر از قبل میشه و مصرانه میفته پی شکار قربانی بعدی. اعتیاد به جنایت توی اون به قدری قویه که حتی توی زندان هم فقط به قتل بعدی فکر میکنه. اگه کم کم به این باور برسه که نمیتونه جرم دیگه‌ای مرتکب بشه، مایوس میشه و تلاش میکنه خودشو بکشه. اونقدر میل و اشتیاقش شدیده. کارشناسا فقط در صورتی به چشم من کارشناس میان که ندونم دارن درباره چی حرف میزنن. اونهی این روزا مدام دیر به خونه برمیگرده. یادم نیست اولین بار کی بود که شنیدم، اما مرکز پژوهشی اونا داره روی راه‌های پرورش میوه‌ها و سبزیجات استوایی توی خاک کره کار میکنه. اونا میوه‌هایی مثل پاپایا و انبر رو تو گلخونه پرورش میدن. یه عالم زن خونه‌دار فیلیپینی تو روستاها هستن که دلشون لک زده برای میوه‌هایی که تو زادگاهشون می‌خوردن. واسه همین گاهی دم مرکز میستن و ظلم می‌زنن به میوه‌ها و حتی اونا رو کش میرن. اونهی هیچ وقت واقعاً با مردم گرم نمی‌گیره و عوضش همه محبتش رو نثار گل و گیاه‌های زبون بسته می‌کنه. یه بار گفت گیاه‌ها به هم علامت میدن. احساس تهدید که بکنن یه بوی شیمیایی آزاد میکنن تا همدیگر از خطر باخبر کنن. گفتم پس سم ترشح میکنن؟ گفت هر جانداری هر قدرم که کوچیک باشه باز یه راهی واسه زنده موندن داره. سگ همسایه مدام توی ملک ما ول میچرخه، توی حیات میرینه و میشاشه. منو که میبینه واق واق میکنه. اینجا خونه منه، 2 تخمه لجن. به سگه سنگم که پرت میکنی فرار نمیکنه، فقط برای خودش این پا اون پا میکنه. اونی که از سر کار برمیگرده میگه سگه مال خودمونه. داره دروغ میگه، ولی اونی چرا باید به من دروغ بگه؟ 30 سال آزگار آدم کشتم. اون وقتا خیلی پشت کار داشتم. حالا که مشمول قانون مرور زمان میشم، میتونم پرده از کارایی که انجام دادم بردارم. اگه اینجا آمریکا بود احتمالاً میتونستم خاطراتمو چاپ کنم. مردم بهم حمله میکردن، اگه دلشون میخواد بذار بکنن. اینجورام نیست که از روزای عمرم خیلی باقی مونده باشه. فکرشو که میکنم از اون آدمای جون سخت بودم. بعد از اون همه قتل یواش یواش کارو گذاشتم کنار. خب حس قایق رونیو داشتم که همین تازگی ها قایقشو فروخته، یا مثل سرباز اجیر شده ای که همین تازگی ها بازنشسته شده. مطمئن نیستم، اما لابد کسایی توی جنگ کره یا ویتنام بودن که از من بیشتر آدم کشتن. به خیالتون خواب و خوراک همشون به هم ریخته؟ بعید میدونم. احساس گناه اساساً احساس بیدوامیه. ترس، خشم و حسادت به مراتب قوی ترن. ترس یا خشم اگه خیرتونو بچسبه خوابو از چشماتون میبره. خندم میگیره وقتی فیلم یا برنامه‌ای تلویزیونی میبینم که توی اون شخصیتی به خاطر احساس گناه خواب نداره. این نویسنده ها میخوان چی تو پاچمون کنن؟ اونا چیزی از زندگی سرشون نمیشه. دست از آدم کشی برداشتم و رفتم سراغ بولینگ. توپ بولینگ گرد و سفت و سنگینه. خوشم میاد بگیرمش دستم. تنهایی از صبح تا شب اونقدر بولینگ بازی میکردم که دیگه روی پام بند نبودم. صاحب باشگاه همه چراغا جز خط منو خاموش میکرد و علامت میداد که دست آخرمه. بولینگ اعتیادآوره. سر هر دور حس میکنم میتونم از دفعه آخر کمی بهتر عمل کنم. حس میکنم میتونم دوریو که از دست دادم جبران کنم یا امتیازمو ببرم بالا. اما همیشه من میمونم و همون امتیاز معمولم. یکی از دیوارای خونه پر از یادداشت. یادداشتای رنگارنگ درست همون جایی میمونن که آدم میچسبوندشون. منتها سردر نمیارم اینا از کجا اومدن. همه جای خونه ازشون هست. شاید اونهی اونا رو برای کمک به حافظم خریده. این کاغذ یادداشتا اسم خاصی دارن ولی الان یادم نمیاد. دیوار شمالی خونه پر از اونا و حالا هم دیوار مشرف به غرب و کامل پر کردن. اما کمک چندانی نمی کنن. بیشترشون یادداشتایی هن که ازشون سردر نمیارم. یادداشتایی که اصلا یادم نمیاد کی چسبوندمشون به دیوار. مثل این یکی. چیزهایی که باید به اونهی بگی. چی میخواستم به اونهی بگم؟ هر کدوم یادداشتا مثل ستارهی دور دست تو کهکشون. به نظر نمیرسه چیزی اینها رو به همدیگه ربط بده. یکی هم هست که دکتر برام نوشته. تصور کن عین یه واگن باریه که داره تون تون واسه خودش میره، بدون اینکه بدون جلوتر خط آهن شکسته. فکر میکنی آخرش چی میشه؟ کل قطار با واگن باری ته خط چپه نمیشه؟ واویلایی به پا میشه مگه نه؟ قربان، این درست همون اتفاقیه که الان داره توی مغز شما میفته. خانم پیری تو خاطرم هست که توی کلاس شعر باش آشنا شدم. بهم گفت قدیم روی این بخشش تأکید داشت. یه عالم رابطه عاشقانه داشته. بابتش پشیمون نیستم. سن آدم که بالا میره فقط این خاطره ها واسش میمونه. حوصله‌ام که سر میره یاد تک تک مردایی میفتم که باشون تیک و تاکی داشتم. زندگی این روزام شبیه زندگیمون خانم پیر شده. تک تک آدمایی که توی دستم جون دادن میان جلوی چشمم. فیلمی هم با این مضمون هست. خاطرات یک آدم کش. من به زامبیا اعتقاد دارم. اصلا دلیل نمیشه هرچی رو آدم نمیبینه وجود نداشته باشه. بیشتر فیلمای زامبیا رو تماشا میکنم. یه زمانی یه تبر توی اتاقم داشتم. اونهی که پرسید تبر اونجا چی کار میکنه، گفتم به خاطر زامبیاست. تبر روی مرده ها از همه چی موثرتره. بدترین چیز زندگی کشته شدنه. نمیذارم همچین اتفاقی برام بیفته. یه سرنگ توی جعبه ابزار خیاطی کنار تختم قایم کردم. مقدار مهلکی از سدیم پنتو باربیتال داره. داروییه واسه بیهوش کردن گاوا و خوکا. وقتی تزریقش میکنم که اختیار خودمو دارم از دست میدم. نمیتونم بذارم کار به اونجاها بکشه. میترسم. یه جورایی واقعا میترسم. سوترایی میخونم. خیلی گیجم. آدم که نمه نمه حافظش از دست میده، ذهنشم نمه نمه راهشو گم میکنه. شاعری به اسم فرانسیس تامسون میگه زان رو که ما در درد دیگری زاده می شویم و در درد خود جان می سپاریم. به مادرم که به هم زندگی بخشید، دو نقطه. پسرت به زودی می میره چون مغزش چاک چاک حفره هاست. یا شایدم به گونه انسانی جنون گاوی مبتلا شدم؟ یعنی بیمارستان داره این قضیه رو از من پنهان میکنه؟ من و اونهی بعد از مدت‌ها رفتیم مرکز شهر به یه رستوران چینی. جوجه ترش و بشقاب مخلوط گوشت و غذای دریایی سفارش دادیم. اما از مزه‌هاشون هیچ تصوری نداشتم. یعنی دارم حافظه چشاییمم از دست میدم؟ از اونهی درباره کاروبارش پرسیدم، اما اون مثل همیشه صرفاً به سوالم گوش داد بدون اینکه بگه خوبه یا بد یا هر جواب روشن دیگه‌ای. اونهی طوری حرف میزد و رفتار میکرد انگار ککشم از هیچ چیز این دنیا نمیگزه. انگار داشت میگفت بله، من اونجا زندگی میکنم و درست مثل هر جای دیگه‌ای اونجام آدمایی هستن و بالاخره هر روز اتفاقایی میفته، اما هیچ کدومشون ربطی به من ندارن و از هیچ کدومشون ککم نمیگزه. من و اونهی حرف زیادی نداریم با هم بزنیم. من خیلی از زندگیش نمیدونم و اونم نمیدونه من واقعا کیم. با این حال این روزا یه مسئله مشترک داریم. آلزایمر من. اونهی از اون میترسه. چون میترسه مدام حرفشو پیش میکشه. اگه آلزایمرم بدتر شه اما عمرم به دنیا باشه، باید دست از کار بکشه و از من مراقبت کنه. کدوم زن جوونیه که دلش بخواد توی یه ده کورهی گیر بیفته از پدر پیر دیوونش مراقبت کنه؟ از اونجا که آلزایمر مرض تحلیل برندهیه، هیچ امیدی به بهبود نیست. برای همین زود مردنم خبر خوبی برای بقیه خواهد بود. و اون یه عزیزم، اگه بمیرم این خبر خوشتر برای تو هم هست. تو زینف بیمه عمرم میشی، هرچند هنوز چیزی از اون نمیدونی. بیشتر از 10 ساله که بهش دست نزدم. خانم مأمور بیمه که بعد از تماس تلفنی به خونم اومد، انگار از دیدن مبلغ هنگفت بیمه نامم جا خورد. 40 خورده ای ساله میزد، اما کم تجربه به نظر می رسید. لابد زن خونه داری بود که بچه‌هاش از آب و گل در اومده بودن و دیر کارشو تو صنعت بیمه شروع کرده بود. پرسید: دخترتون تنها زینف میشه؟ جواب دادم: قوم و خویش دیگه ای ندارم. خواهری داشتم که جوان مرگ شد. خوبه که به فکر دخترتون هستین، منتها حواستون باید به بازنشستگیتونم باشه. از قبل فکر بازنشستگی من کردم. گفت: مردم به طور میانگین بیشتر از گذشته عمر میکنن، باید آماده خطر زیاد عمر کردنم باشید. خطر زیاد عمر کردن. آدم ها روز به روز دارن تو ساختن عبارات حیرت آور کار کشته تر میشن. چیزی نگفتم و فقط به زن خیره موندم. خودم میدونم چطور خطر زیاد عمر کردن رو به صفر برسونم. لابد چیز رعب‌آوری توی چشمام دیده بود، چون هراسون عقب نشست. خب هر کاری فکر میکنید بهتره انجام بدید، منتها بد نبود فکری هم برای بازنشستگیتون میکردین. سریع مدارکو پخش کرد جلوم تا امضاشون کنم. کاغذ پشت کاغذ بود که امضا کردم. اگه بمیرم شرکت بیمه باید کلی پول به اونهی بپردازه. اما اگه اون زودتر از من بمیره چی؟ اصلا طاقت این فکر رو ندارم که یکی اونهی رو گیر بندازه و بکشدش. من بهتر از هر کسی میدونم این گیر انداختن و کشتن چه حالی داره. هرگز به آدمایی که کفریم کردن فحش ندادم. نه می نوشم نه با دود سر و کار دارم. برای همین مردم همیشه ازم میپرسن مسیحیم. ابلهایی هستن که کل زندگیشون رو صرف دستبندی کردن دیگران میکنن. کارو ساده میکنن اما کمی هم خطرناکه، چون نمیتونن به زیر و بم آدمی مثل من پی ببرن که تو دستبندیهای زپرتیشون جا نمیشه. صبح چشم باز کردم و نمیدونستم کجام. از جا پریدم، شلوارمو پوشیدم و زدم بیرون. یه سگ ناشنای شاکی برام واق واق کرد. سری دورو برم و دنبال کفشام گشتم. بعد اونهی رو دیدم که داشت از آشپزخونه می اومد بیرون. خونه خودمون بود. خیالم راحت شد. هنوز اونهی خاطرم هست. 5 سال پیش اتفاق افتاد. با یه تور چشمه‌های آب گرم همراه چند تا از همسایه‌های پیرم رفته بودم ژاپن. تو فرودگاه بین‌المللی کانزای یه مأمور پلیس مهاجرت ازم پرسید شغلتون؟